الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محور بحث در قسم دوم از نوع دوم از مکاسب محرمه این بود که چیزی مدار کسب قرار بگیرد که هم منفعت حلال دارد هم منفعت حرام، ولی قصد منفعت حرام شده است. تحریر محل بحث متوقف بود بر تبیین محل نزاع اولا، بعد استدلال برای صحت یا بطلان و همچنین جواز یا عدم جواز ثانیا. چیزی که دارای منفعت حلال و منفعت حرام هست، اگر هر دو منظور باشد داخل در مباحث بعدی است که تعرض میکنند. اون چه فعلا محل بحث است اون است که فقط اون حرام منظور باشد. گاهی فروشنده و خریدار هماهنگ همان، هر دو قصد دارند و عالمند و قاصدند که از این کالا منفعت حرام انتفاع بشود. چه اینقدر متیقن هست؟ گاهی فروشنده جاهل است که خریدار برای چی می‌خرد. اونجا که فروشنده جاهل است خریدار به چه قصدی این کالا رو می‌خرد، تکلیفاً جایز است و از آن نسبت به او محذوری ندارد. اونجا که فروشنده عالم است که خریدار برای چی می‌خرد لکن قاصد نیست، ممکن است زیر مجموعه عنوان تعاون بر اسم مانند اون وارد بشود و اگر در اون جهت کسی خط شکد و اشکالی وارد کرد، جواز معامله یا صحت معامله اشکالی پیدا نمی کند. این دو صورت خارج از بحث است. صورت سوم آن است که فروشنده می داند که خریدار میخواد بهره حرام ببرد، به این رو هم قصد کرده است، چه اینکه خریدار قاصد چنین انتفاع محرم است. این صورت داخل است با صورت چهارم. صورت چهارم این که فروشنده تعهد میکند، به شرط میکند و از خریدار عهد میگیرد که این را جز در حرام مصرف نکند. مثل کسی که سهمیه از انگور را به میکده دارها میدهد که در کارخانه شراب سازی فقط شراب بسازند. این قسم سوم و چهارم محل بحث است. اگر دلیل دلالت کرد بر حرمت و بطلان در قسم سوم، میشود حکم تکلیفی و وضعی قسم چهارم را به طریق اولا استفاده کرد، ولی اگر دلیلی دلالت کرد بر حکم تکلیفی یا وضعی قسم چهارم، استفاده حکم قسم سوم آسان نیست، چون در قسم سوم قصد است نه شرط. این به عنوان مقدمه در تحریر محل بحث. همونطوری که در اصناف پنجگانه نوع دوم، قسم اول از نوع دوم یعنی خرید و فروش هیاکل عبادت یا آلات قمار یا آلات لهو لعب و همچنین ظروف طلا و نقره یا دراهم مغشوشه، این پنج سن گذشت، تقریبا هفت نوع دلیل استدلال اقامه شد برای منع این گونه دادستدها. اون ادله سبعه اینجا هم هست، منتها مرحوم شیخ رضوان الله علیه همونطوری که در اون مباحث گذشته به طور اجمال درباره بحثی بحث کردن و به طور تفصیل بعضی را مورد بحث قرار دادن و بعضی از این ادله سبعه را پذیرفتن، بعضی از این ادله سبعه را نپذیرفتن، اینجا هم همونطور است. دلیل اولشون اجماع است که این کسی یک کالایی که دارای منفعت محلل و محرم است بفروشد، به این شرطی که جز بهره حرام از او استفاده نشود. از در ثبوت خارجی جریان اجماع محقق است، کسی مخالف مسئله نیست، لکن در مقام اثبات چنین اجماعی دلیل نیست، ولی که با بودن اون ادله ششگانه دیگر اجماع دلیل تعبدی باشد که کاشف از یک نص معتبر و ماننده باشد نیست. دلیل دوم همون عموماتی است که مستفاد است از روایت مرسله تحف تحف العقول و ماننده آن، که مضمونش این بود که اگر چیزی در مسیر فساد و منهیه ان کاربرد دارد، چون داد سددی تکلیفن و وضعن ممنوع است. درباره این گونه از عمومات سخنی در دلالت اینها نیست، چون دلالت اینها تام است. عمده اشکال سندی بود که چون مرسل است نمیشن بشه استدلال کرد. در بحث‌های قبل اشاره شد که معلوم نیست اصحاب به استناد این مرسل فتوا داده باشند. در جبران دو عنصر محوری دخیل است، یکی این که خود اون روایت کاملا دلالت داشته باشد، یکی این که اصحاب نه تنها به مضمون این فتوا داده باشند، بلکه در مقام استدلال به این روایت استناد کرده باشند. اگر یک قاعده یا روایتی دیگری به دست اصحاب رسید که ما نرسید و ما احتمال میدیم که اصحاب به اون قواعد یا روایات دیگر عمل کرده باشند نه به این روایت، نمیشود احراز کرد که سند اصحاب این است. وقتی احراز نکردیم استناد ثابت نشد، جبران ثابت نمیشود. در مواردی که اصحاب به مضمون یه روایتی عمل میکنن و به اون روایت استدلال میکنن، معلوم میشود به این که این روایت پیش اینا حجت است. خب دلیل سوم همون اون مرسله نبوی بود که از طرق ما نقل نشد مگر در اوان لعالی و مرحوم ملیسی در بهار رضوان الله علیه اشاره کردن که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که این تقریبش و نقدش قبلا گذشت که دیگه بازگو نمیشه. چهارم نص خاص است که ما باید درباره نصوص خاصه جداگانه بحث بکنیم. پنجم مسئله کریمه سوره مبارکه نساء است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. ششم اون دلیل تلفیقی عقلی است. هفتم و مسئله تعاون بر اسم است. چون درباره اینها غالبا بحث شد دیگه با تکرار نخواهیم کرد. منتها درباره تعاون بر اسم قبلا مرحوم شیخ به طورت اشاره نقل میکردن و ابطال میکردن، الان تقریبا یه قدی بازتر مسئله تعاون بر اسم را ذکر کردن و رد کردن. مرمای نانی رضوان الله علیه قبلا مسئله تعاون بر اسم به صورت روشن ذکر کردند و ابطال کردند. حالا چون مرحوم شیخ اینجا به صورت بازتر مسئله تعاون بر اسم رو مطرح کردند، من به عنوان دلیل هفتم در پایان بحث بهش اشاره میکنم. اون چه الان محل بحث است این است که تقریب دلالت آیه بر بطلان چی تا قهرن اون تلفیق دلیل تلفیقی عقلی گویا باشه، و روایات خاصه در مسئله هم چیست، آیا دلالت دارد به بطلان یا نه. گاهی ممکن است انسان از راه این که این شرط شرط فاسد است، آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، از این راه هم وارد بشود که می شود دلیل نهم یا دلیل هشتم، که چون شرط شرط فاسد است مفسد عقد است، از این راه وارد میشن. اونایی که قائل نیستن که شرط فاسد مفسد عقد است، برای اونها دلیل هشتم نخواهد بود. ولی کسانی که قائلن که شرط فاسد مفسد عقد است، بر نسبت به اونها دلیل هشتم است. برای اینکه یک کالایی را میفروشن به این شرط که از این کالا بهره حرام ببرن، یعنی انگور میفروشن به شرطی که خمر درست کنن، چون این شرط فاسد است، بنابر اینکه شرط فاسد مفسد عقد باشد پس این عقد هم فاسد است. لکن در بحث قبل اشاره شد که این از سنخ شرط فاسد مفسد بودن نیست. تا کسی بگوید که این مبنیست بر اینکه شرط فاسد مفسد است و اما دیگران که شرط فاسد را مفسد نمی دانند، بنابراین این معامله صحیح است، این از اون قبیل نیست، بلکه شرطی است مخالف مقتضای عقد. در این زمینه که آیا این شرط مخالف مقتضای عقد است یا نه، اگر چون چه ما این رو خوب تبیین بکنیم، معلوم می شود که اون آیه به خوبی دلالت دارد، اون دلیل تلفیقی عقلی به خوبی دلالت دارد، اونگاه این نصوص خاصه صبغه تأیید پیدا میکنن. قهرن این ادله هشتگانه که بهش استدلال شد، از اجماع تا شرط فاسد مفسد عقد است، این هشت دلیل بعض یا اصلا تام نیست، نظیر اجماع، بعضی تام است ولی صبغه تأیید بهش دارد، تعلیل، بعضی صبغه تعلیل دارد، نظیر اون تلفیق عقلی، آیه، اینا، و همچنین نص خاص تا حدودی. ما دوباره برگردیم به محل بحث. اگر خود محل بحث خوب شکافته بشود، معلوم بشود که دلیل با خود این مدعا همراه است، دلیل بطلان، که چنین معاملی باطل است. منتها عقلا این را که باطل نمی دانند، برای آن است که برای اوی منفعتی فرض بکنند. اگر ما همین محدوده شرع را در پیش و عقلا تشریح بکنیم، ببینیم اونها هم اگر آشنا به این خصیصه بشوند فتوا و بطلان می دن. و اون این است که آی در این گونه از موارد شرطیست مخالف مقتضای عقل یا شرطیست فاسد مفسد عقل. در بعض از موارد اگر شرط فاسد باشد و مخالف مقتضای عقل نباشد، این داخل در اون مبناست که آیا شرط فاسد مفسد است یا نه. ولی اگر شرطی مخالف مقتضای عقل بود، چنین شرطی یقینا باعث بطلان عقد است، اون عقد یقینا باطل است. این نکته هم باید ملحوظ باشد که شرط اگر مخالف با مقتضای عقد بود نمی گذارد عقد منعقد بشود، نه مخالف با مقتضای اطلاق عقد. مثلا اگر یک کالای دارای منافع فراوان بود، فروشنده به خریدار گفت من این متاع را به شما می فروشم به این شرط که فلون استفاده را نبری، این نه تنها این شرط فاسد نیست، مخالف مقتضای عقدم نیست، بلکه مخالف با اطلاق عقد است. چون اگر کسی کالای را خرید، رو ملکیت مطلقی که بهرش می شود همه منافع برای او آزاد است. لکن در متن عقد شرط شده است که فلون منفعت مورد بهره برداری قرار نگیرد. این شرط مخالف با اطلاق عقد است، نه مخالف با مقتضای عقد. بله، خب اون که اصلا حکم است نه خود عقد، چون خود عقد اقتضای لزوم ندارد، موضوع است برای لزوم. وگرنه ما شرط الخیار کردن که مخالف مقتضای عقد نیست، بی بر اساس عفو بالعقود یا سایر ادله می شود لازم. طرفین برای خودشون یا احد طرفین برای خودش شرط الخیار می کنن. عقد مقتضی لزوم نیست، موضوع برای لزوم است. یعنی وقتی عقد منعقد شد شارع مقدس فرمود که وفای به این عقد واجب است. اونجا که عقد مقتضایی دارد، نکاح مقتضایی دارد و اون محرمیت است، بی مقتضایی دارد و اون مالیت است و مانند آن، اگر مبی مال مشتری شد جمیع انهای تصرف برای مشتری رواست. آیا فروشنده میتواند به مشتری بگوید من اینجا را در اختیار شما قرار دادم، این کالا را در اختیار شما قرار دادم، به این شکل فلون برفیت را نبری؟ این منافی با اطلاق عقد است نه مقتضای عقد. الان این مغازه هایی که اجاره میدن بگن ما اینجا رو به شما اجاره میدیم که شما اینجا آهنگری نکنی، سرصدا ایجاد میکنی، درودگری نکنی، کورپزی راه اندازی، مغازه های بهره های دیگر میتونی ببری ولی این کار را نمیتونی بکنی. خب این یه کار عقلایی است، شارع امضا کرده، مخالف هیچی هم نیست، مخالف اما اطلاق مقتضای عقد است نه با خود عقل. اما اینجا که محل بحث است، محل بحث آن است که این کالا دارای منفعت محلل و محرم است. این یک، بایه و مشتری متعهد می شوند که منفعت حلال از او بهره برداری نشود. این دو، قهرن اون چه که برای این کالا می ماند منفعت محرم است، چون اون چه بر این کالا میماند منفعت محرم است و شارع مقدس هم که جلوی ارتفاع حرام را گرفته است، پس فروشنده یک کالای مسلوب المنفعی را داره میفروشد و مسلوب المنفعه هم اگر محدود باشد معامله صحیح است، خیارآور است، اما اگر به طور مطلق باشد که صحیح نیست. مثلا خانه‌ای که در اجاره یک مستأجر است در ظرف 2 سال یا 10 سال، مالک خانه میتواند این خانه را به خریدار بفروشد. اگر خریدار میداند که این خانه در اجاره مستأجر است، بعد از 2 سال یا بعد از 10 سال تخلیه میکند که معامله صحیح است بدون خیار. اگر خریدار نمی دانست که این خانه در اجاره مستأجر است و مسلوب المنفعه است در مدت 2 سال یا 10 سال، خیار دارد ولی معامله صحیح است. اما اگر یک خانه را فروخت که اصلا برای او الالعبد منفعتی نبود، چنین چیزی سخن از خیار نیست که معامله صحیح است ولی خیار نداشته باشد، سخن از بطلان معامله است. برای این که مالیت مال به این است که منشأ منفعت است و منافعی بر او مترتب است. اگر هیچ منفعت بر او مترتب نباشد در دستگاه شر، چنین شیء مسلوب المالیه است. وقتی مسلوب المالیه شد میشه باطل، وقتی باطل بود میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. عقد باطل است، نه اینکه عقد صحیح است و خریدار خیار دارد. اینجا 3 مسئله، 3 فرع است که بعضیش بیان الغی است، بعضی تا حدودی ملحق به بیان الغی است، بعضی مشکوک که آیا معامله باطل است یا معامله صحیح است و طرف خریدار خیار دارد. و این است که اگر یه شیء مسلوب المالیه بود تکوینن، نظیر حشرات فی الهوا، چنین هیچ مالیت نداشت، پیش عقلا مالیت نداشت، چنگی پیش شارع مالیت ندارد، چنین چیزی اصلا عقد نیست، صورت عقد است. چرا؟ چون بی مثلا مبادله مال به مال است، اجاره مبادله مال به مال است، منتها یک جا عین یک جا منفعت. در اجاره بالاخره منفعت منتقل می شود، در عین خود عین منتقل می شود، ولی مال است. چیزی که فاقد مالیت است نه در بی راه دارد نه در اجاره راه دارد. این اصلا صورت عقد است. جد متمشی نمی شود. این شخصی که می خواهد بگوید من این را به شما تملیک کردم، یعنی ملک نیست، مال نیست تا شما تملیک بکنی. این صورت بی است. این که بیان الغی است و باطل، نه این که شرطی است مخالف مقتضای عقد. این صورت عقد است، سیرت ندارد اینجوری، چون مال نیست تا شما منتقل کنی. قسم دوم که ملحق به بیان الغی است، این است که این شی مال هست، مالیت دارد، منافع فراوانی هم بر او مترتب هست، لکن فروشنده به خریدار میفروشد و تعهد میکنن، ملتزم میشوند که هیچ یکی از این منافع به خریدار منتقل نشود. چون وقتی انسان یه عینی را مالک شد، به تبع این منافع را هم تملک میکند. منافع این به تبع این به خریدار منتقل میشود. اگر طرفین تعهد کردند که این منتقل بشود، مسلوب المنفعه، و هیچ منفعتی از منافع به تبع منتقل نشود، چنین تعهدی مخالف مقتضای عقد است. چرا؟ چون عقد بی پیامش این است که این منتقل شد اولا، به تبع او منافع منتقل شد ثانیا. فروشنده و خریدار منفعت را معامله نمی کنند، این را معامله می کنند، ولی این مطبوع منافع است. منافع تابع اینند، هر جا این باشد منافع به تبع این حضور دارد. تفکیک این و منفعت از هم برخلاف مقتضای عقد است. عقد می گوید به این که هر جا این هست منافع او همراه او هست. در این قسم چنین تعهدی مخالف با مقتضای عقد است و این معامله باطل، ولو ما قائل باشیم به اینکه شرط فاسد مفسد نیست. نه، اصلا عهد بسته نشد که، شارع مقدس این شرط امضا نکرد که، این معامله باطل است، اون شرط هم باطل است. چیزی که باطل باشد دفع ندارد. قسم سوم آن است که این دارای مالیت هست، منافع فراوانی برای مترتب هست. یک، طرفین تعهد نکردن که این بدون منفعت منتقل بشود، تعهد نکردن که این مسلوب المنفع منتقل بشود، تعهد نکردن که این از خرید فروشنده به خریدار منتقل بشود ولی منفعت منتقل نشود، بلکه شرط کردن، تعهد سپردن که این عینی که دارای منافع است و عین به خریدار منتقل می شود و به تبعش منافع هم به خریدار منتقل می شود، خریدار در مقام استیفاء منافع از این عین این بهره ها را نبرد، این استفاده ها را نکنند. چنین شرطی مخالف مقتضای عقد هست یا نیست؟ در تلی امر به ذهن می آید که مخالف مقتضای عقد نیست، چون عقد مقتضاش این است که این عین که دارای منافع است، هر جا این عین حضور دارد منافعش هم باید حضور داشته باشد. این عین با حفظ منافع منتقل می شود به خریدار، این مقتضای عقد است. مقام بهره برداری کردن یه مقام خارج از محدوده عقد و بیع است. به حسب ظاهر در تلیعه امر به ذهن می آید که این قسم سوم با قسم اول و دوم کاملا فرق داشته باشد. این شرط مخالف مقتضای عقد نیست. اگر چنون که محظوری هست، کسی بگوید این شرط فاسد است و این شرط فاسد آیا مفسد عقد است یا نه. اینجا هم اندر تحلیل بازگشتش به همون قسم دوم است. چرا؟ چون گرچه در تحلیل عقلی بین قسم دوم و سوم فرق است، لکن لدل عرف و العقلا هیچ فرقی نیست. بین این که بگوییم این عین بدون منفعت به خریدار منتقل می شود یا عین با منافع منتقل می شود ولی خریدار هیچ گونه حق بهره برداری ندارد. چون قسم سوم پیش عرف و غلا به قسم دوم ملحق است، بنابراین چنین تعهدی به منزله شرط برخلاف مقتضای عقد است. چون شرط برخلاف مقتضای عقد است، این عقد صورتاً بسته شد ولی واقعا عقد نیست. قهرن اون ادله‌ای که میگوید وفا نکنید مالتون را هدر ندید، ارشاد به نفی موضوع است. فرمود نکنید که نشد، مال مردم را نخورید برای اینکه مال شما نشد. شما الان این پولی را که در قبال این کالا دارید میگیرید نخورید، نه اینکه این مال شماست و حرام است، مال شما نشد. بازگشتش به اینه که مال شما نشد. چون مال شما نشد چرا در مال دیگران تصرف میکنی؟ چون اینها انشایشون این چنین است دیگه، دوتا انشا که نکردن که. یه وقت است که خارج از محدود عقد است، نظیر شرط در ضمن عقد فاسد. کسی بگوید به این که در حین خرید و فروش یک خانه شرط تخمیر کردن، به این شرط که فلان انگور را هم خمر کند، خب این شرط فاسدی است و خارج از محدوده، نه به عوضین برمیگردد نه به تعویض برمیگردد، در محدوده عقد راه ندارد. یه شی بیگانه است که این عقد فقط ظرف اوست. اینجا میتوان گفت این شرط فاسد است، معصیت کرده ولی مفسد عقد نیست. ولی یک تعهدی است که به محدوده عوضین برمیگردد. وقتی به محدوده عوضین برگشت به رکن عقد برمیگردد. وقتی به رکن عقد برگشت مخالف با مقتضای عقد خواهد بود. در بعضی از موارد این تفکیک بهره اثر فقهی دارد، ولی در بعضی از موارد این تفکیک اثر فقهی ندارد. بیان ذلک این است که اگر کسی در متن خرید و فروش شرط بکند که خیار مجلس ساقط بشود، چون البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یا وقتی یک گوسفندی را می‌خرد شرط بکند که این خیار حیوان که 3 روزه است ساقط باشد، یا مرغی را که می‌خرد این خیار حیوان که تا 3 روز خیار دارد، مشتری خیار دارد، این خیار ساقط بشود، خب این شرطی است نافذ، محذوری ندارد. ولی یه وقتی در متن عقد شرط می‌کنند که ما این دادستد که می‌کنیم به این شرط خرید و فروش می‌کنیم که خیار مجلس نباشد، خیار مجلس ثابت نباشد، نه سقوط بعد از ثبوت را، چنین شرطی رو در روی با شارع مقدس قرار گرفتن است. یعنی ما شرط میکنیم که البیعان بالخیار ما لم یفترقا نباشد، خب این شرط خلاف شرع دیگه، این شرطی است محلل حرام محرم حلال. یه وقت از کسی شرط میکند که در این معامله که خیار مجلس نباشد، خب شارع میفهمد البیانه بالخیار ما لم یفترقا، شما چگونه شرط میکنید که بی باشد و خیار مجلس نباشد؟ یه وقتی شرط میکند میگد نه، شارع فرمود البیانه بالخیار ما لم یفترقا، ما اطاعت میکنیم، ولی شارع مقدس فرمود این حق است، حکم نیست که دست شما نباشد، حق است، مال شماست، میتوانید ساقط کنید. چون حق است زمامش به دست زی حق است، به شارع مقدس هم اجازه داد ما ساقط کنیم، ما این خیارمون رو ساقط کردیم، این سقوط بعد از ثبوت است، این محذوری ندارد. ولی اگر شرط کردیم که اصلا خیار مجلس نباشد، این به خیار مجلس نیارد، خب این با البیان که هماهنگ نیست، این میشه خلاف شرط. اگر شرط این بود که اصلا ثابت نباشد، این میشه خلاف شرط. اگر شرط این بود این خیار مجلسی که ثابت است و حق است و زمامش به دست زی حق است ما می توانیم ساقط بکنیم، ما ساقط کردیم. این سقوط بعد از ثبوت است. میگن به این که این شرط به عوضین برگردد، یعنی ما این خرید و فروش میکنیم به شرطی که اصلا شما بهره نبرید. خب این به منزله آن است که این عقد را ما انشاء نکردیم، یه چیز مسلوب المالیه را منتقل کردیم. یه وقت است که نه، این شرط به تعویض یا به عوضین بر نمیگردد، به شیء بیگانه ای بر میگردد. خب عقد موضوع است. بله، شارع مقدس این رو موضوع، تمام الموضوع قرار داد برای اون حق. اون حق مترتب بر این است. اگر کسی بگوید من میگویم که این عقد موضوع برای اون حق نباشد، این با روایت سازگار نیست، با شارع سازگار نیست. نه، خلاف شرع است، چون شارع مقدس شرطی را اجازه کرد الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حلال الله. شارع فهمد که داد و ستد خیار مجلس می آورد. اینا بگن ما داد و ستد میکنیم که خیار مجلس نیاورد، نمیشه خلاف شد. یه وقت داد و ستد میکنیم به این شرط که اون خیار مجلسی که برش مترتب است و حق ماست و زمامش به دست ماست، ما شارع مقدس فرمود میتوانیم ساقط بکنیم، ما ساقط کردیم. سقوط بعد از ثبوت است، این محضور ندارد. اما اصل و ثبوت رو ما نفی بکنیم میشه خلاف شد دیگه. مقتضای عقد نه، با سخن از مقتضای عقد نیست، سخن از این که شرط خلاف شرع است، حلل حرام الله و حرم حلال الله، با این بحث بود. خب در جریان قسم سوم که شرط انتفاع محرم بشود، گاهی به این صورت است که بهرهای حلال برده نشود، یک. گاهی به این صورت است که هیچ بهره حلال برده نشود، منحصراً بهره حرام برده بشود، این دو. اون کسی که انگورهای شهر را توزیع می کند به کسانی که کارخونه شراب سازی دارند، این دو تعهد را از اونا می گیرد که در مربا سازی شربت های دیگر و فروش انگور در راه دیگر اونا ممنوع است، حق نداری، فقط باید این را مشروب درست کنی. یا هر دو تحت شرط است یا احدهما تحت شرط است. اون احدهما این است که بهره حلال نباید ببری. در این گونه از موارد قسم ثانی ثالث ملحق به قسم ثانی است و قسم ثانی بعد از اعتبار شر ملحق به قسم اول است. قسم اول چی بود؟ قسم اول همان است که شی مسلوب المنفعه باشد تکوینا، که این جزء مقاصد محرم است که برام شیخ در پایان بحث ذکر میکنه. خب با این بیان دیگر نیازی به مرسله توحف و ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و امثال ذلک نیست. تحلیل عقلی به کمک آیه این دوتا به خوبی مسئله روشن میکند. از سنخ شرط فاسد مفسد عقد بودن هم نیست به مانند آن. میموند مسئله تعاون بر اسم که در پایان باید ذکر بشود و روایات خصوص مسئله که باید الان به اون روایت بپردازیم. یه چیزی که مربوط بود به بحث سابق که آیا هیاکل عبادت به مانند آن را انسان میتواند به بت پرستا بفروشد یا نه، این قبلا اشاره شد که چون خودش منشأ فساد است و بر هر موحدی هدمش واجب است، این رو نمیشه نظیر میت دونست و گفت به مستحلش بفروشیم. در باره میت وارد شده بود که به مستحلش میشه فروخت، اونجایی که میته با مزکا مخلوط شد گفتن به مستحل میشه فروخت، یا اونجایی که خمیری به ماء متنجس عجین شده است گفتن به مستحلش میشه فروخت بانند اون. لیکن درباره هیاکل عباده بت رو نمیشه گفت به این که انسان بت را به بت پرست بفروشد و بهره ای ببرد. یه حرفی رو جناب ابوالحسن عامری نقل میکنه. عامری، ابوالحسن عامری این از حکما و بزرگان قرن چهارم است، ابوالحسن محمد ابن ابوذر یوسف عامری نیشابوری. این از فلاسفه و حکمای قرن چهارم اسلامی است که پیش صاحب نظران به عنوان یک انسان عمیق شناخته شده است. ایشون در اثبات این که در کتاب الاعلام به مناقب الاسلام، برای اثبات این که بشر به چه سلسله علوم نیازمنده است، اصل علم و انواع علوم را ذکر میکند. بعد میرود به اینکه بهترین علم علوم دینی است، برای اینکه بهترین کمال را علوم دین نصیب انسان میکند. هیچ کمالی برای عبد بالاتر از تقرب به مولا نیست و این علم و این وسیله علوم الهی حاصل میشود. اونگاه در صفحه 207 الاعلام به مناقب الاسلام اونجا این را ذکر میکند، میرود به اینکه چون هیچ فضیلتی برای انسان بالاتر از تقرب مولا نیست و این جز از ثمرات علوم الهی است و هرگز انسان به مولا نزدیک نمی شود الا به اخلاص العبودیه و نفس شغل تتلع مرضاته، اونگاه ایره ذکر میکنن و فهمد به این که علوم الهی به بهرهایی که به جامعه و امت اسلامی و هدف و دین برمیگردد بها میدهد، نه اون هدفهایی که به اشخاص برمیگردد یا به امور مادی برمیگردد. در این زمینه میفهمد به این که این کاری که معاویه کرد این مورد عیب قرار گرفت، تعیب کردن، سرزنش کردن. و اون این بود، در یه جنگی سپاهیان اسلام پیروز شدند بر بخش از سرزمین سقالبه، اسنامی از طلا و نقره رو آوردن. این بت‌های طلا و نقره‌ای رو برای معاویه فرستادن. معاویه دستور داد اینا رو بیارن بصره که جنبه بندری دارد، از اونجا به وسیله کشتی به هند ببرن و به بت‌پرستان هند بفروشن، برای اینکه اونجا بت‌پرست بود. و بر بزرگان بر معاویه نقد کردن، کارش سرزنش کردن که تو برای مال داری بت پرستی را ترویج میکنی. درد به این که نکته بعدی است که لن یوز الدین من الادیان لنفع الخاصی والفائدت الجزئیه بل یقصد بها ابدا المصلحت الکلیه والحاجت الى ما یعم الخلائق جدواه تکون و امس منها الى المقصور نفعه على شخص واحد و لهذا ما ایب انتقاد شده است على معاویه به تجعلیه من الرحمن ما یستحب به تجهیزه الاسنامه فی السفنه الى بلاد الهند و ان تعلق بهی توفر بیت المال حتی قیل لا ندری ای الرجلین معاویه الرجل زین له سوء و عمله فرآه حسنا ام رجل ایس من الاخره فاراد ان یتمتع بالدنیا. بلکه ما نفهمیدیم او چه کار است. خب این نشون میداد که اصل اون تاریخ درست بود و این کاری بود که تنها شیعه این کار عیب ندرست، عامه مسلمین این کار را من بدونستن. منمش سیره مسلمین، غریزه مسلمون ها برای اینکه این کارها در شرع پذیرفته نیست. در تعلیقه این یه سخنی از تحقیق و مال الهند من مقولتن که مال ابو ریحان بیرونی صفحه 96 تحقیق و مال الهند من مقولتن، اونجا آمده است که شاید ابو ریحان بخواد اون حرف را توجیه کند که معاویه منظورش چی بود. غرض آن است که چنین کاری در صدر اسلام، یعنی این کتاب خب مال قبل از 1000 سال است، ایشون نقل میکند که اصلا این کار پیش مسلمان ها کار تقبیحی بود. گفتم بالاخره ما نفهمیدیم این دین فروش است، اصلا آخرت قبول ندارد یا قبول دارد و یکی رو بر دیگری برگزید و هدف او چیست مشخص نیست. اما حالا روایه است، نمیدونم میرسیم یا نه. مثل که وقت گذاشت. الحمدلله.